أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. یک شنبه 14 آبان 1402 و بحث ما در فقه تتمه دلیل عقل بر جهاد به مثابه دخالت بشر دوستانه. یک متنی رو یا استدلالی رو دیروز خوندیم و عملا یه بخشی از پاسخ به اون گذشت و محتوای اون متن و اون استدلال هم این بود که دخالت بشر دوستانه یعنی اموری که برای انسان به ماهو و انسان وجود داره و طبیعتا این حقوق انسان به ماهو و انسان باید مراعات بشه. اما ذیل اون استدلال یه چیزایی ورده که انسان به ماهو و انسان انگار نیست و یا به افراد و گروه های مختلف فرق میکنه، یا اینکه به خاطر اون معمولا توی جهان کسی دخالت بشر دوستانه نمیکنه، مثل اینکه ترقی از انسان به عنوان موجود اقتصادی بشه، مثل اینکه مواد مخدر، مثل تبعیض نژادی، که عملا هیچ کدوم از اینها لااقل به واسطه این اسناد بین المللی که وجود داره هیچ کس به خاطر اینا دخالت بشر دوستانه رو تجویز نمی کنه. خود اون نفس اون ذیل اون عبارت هم محل کلام هست و اونم موجه نیست و دوست استدلال هم خوب بود که از قبل چون چکار کنیم؟ آره ببندیده دوست استدلال هم بود که ما از قبل چون توی استدلالای قبلی بهش پرداختیم دیگه بهش نمیپردازیم. اما اون برخی از استدلالهای نقلی که اجمالا اورده شد که از امیرالمومنین نقل شده که ما علی من قتال من خالف الحق ولا خابت الغیه من ادهان ولا ایهان، که من نسبت به قتال کسی که با حق مخالفت میکنه و غیر رو به تعبیر داخل میکنه توی حق و اونم دخیل میکنه، من نسبت به اونها نه این دست اون دست میکنم و نه سستی میکنم به تعبیر. این عبارت هم خب خیلی واضحه که این عبارت رفتی و مدعای ما نداره. از یه جهت این استدلال ما علی من قتال من خالف الحق فلان، خب اول اینکه ربطی به جهاد ابتدایی نداره، جهادی از تعمیر هست و از تعمیر نسبت به بوقات و نسبت به اونایی که حالا ناکسین بودن، مارقین بودن، قاسطین بودن، هر کدوم از اینها عملا به جهاد ابتدایی کار نداره، به کافر و مشرک کاری نداره، عملا به مسلمان کار داره و طبعا این بحث شامل اون نمیشه. مضافا اینکه اصلا این بحث ربطی به دخالت بشر دوستانه نداره. یک اقوامی گروه های اومدن با امیرالمومنین مخالفت کردن، اومدن حکومت رو نقد کردن، ناامنی ایجاد کردن، رضا مخاطب این هم باز مسلمون ها هستن، نه مشتکین و نه کفار و طبعا ربطی به اون نداره. نکته سوم قضیه حضرت امیر نسبت به اینها قضیه امنیته، لذا اینها مثل خوارج، مثل حتی طلحه و زبیر، اینا تا وقتی ناامنی نکردن، تا وقتی آدم نکشتن، تا وقتی که تهدید برای حکومت اسلامی ایجاد نکردن، حضرت امیر با اینها کاری هم نداشت و عملا با اینها قتال انجام نداد، بلکه اونها قتال انجام دادن، یعنی قتال اولی به واسطه اونها صورت گرفته. لذا اصلا هیچ ربطی به بحث جهاد ابتدایی و دخالت بشر دوستانه و بحث شرک و بحث کفر و اصلا ربطی به این حرفا نداره و چند نزولش مال جای دیگه است و مرتبط به بحث ما نیست. اما ممکنه کسی بگوید که آقا این کسی که استدلال کرده شأن نزولش رو چیکار داره؟ از تعمیل عباراتش که ناظر به یک بخش خاصی نیست، عبارت گویاست دیگه. ما علی من قتال من خالف الحق و خابت الغی، هر کسی که با حق مخالفت کند و غی رو دخیل بکند و مرتکب غی به تعبیر بشود، من سوسی نمی کنم، فرق نمی کنم، هر کی میخواد باشه باشه دیگه. اعلی مصادیقش کفر، شرک و ظلم هایی که اتفاق میفته و بر همین اساس هم انجام میشه. لذا این عبارت مطلقون اطلاقش شامل موارد ولو اینکه از تعمیر در بحث داخلی ها استفاده کرده، اما اطلاق کلام شامل همه موارد کفر و شرک و نفاق و دخالت بشر دوستانه و همه اینها می شود. لذا می شود به این آیه، به این روایت استدلال کرد. این نوع استدلال ها که متاسفانه اینجوری هم کم نیست که به اطلاق عمل می کنند و میگن خب این عبارت اطلاق دارد و اطلاقش هم شاملش میشه، از اینا متاسفانه کم نیست. از یه طرف دیگه هم واقعش اینه که ما نمیتونیم بگیم عبارت فقط ناظر به یک زمانه. خب عبارت امامه، عبارت امامو نمیشه گفت حالا مثلا شأن نزولش اینجا. ممکنه کسی بگه که مورد مخصص نیست، مورد ولو در موارد ناامنی داخلیه، اما ملاک شامل میشه، ملاک شامل موارد خودش میشه و میشود به همین ملاک برای موارد دیگه هم استفاده کرد. ممکنه که از این گونه بگه، اما انگار بازم پاسخ یک گونه معلومه. نقطه اول، خود حضرت امیر این کار نکرده. خود حضرت امیر که بگوید من فقط قتال میکنم با کسی که مخالفت با حق بکنند و بعد غی را به صورت خبط مرتکب بشه، حضرت امیر خودش این کار نکرده، قتال نکرده با خیلی از اینها. عملا اینها مرتکب شدن، عملا اینها مخالفت کردن، اما حضرت رفته باشون حرف زده، باشون صحبت کرده، اونا شروع کردن به جنگ کردن، حضرت رفته جنگ کرده. اگه قرار بود که خود حضرت این عبارت رو که گفته برای ما حجت باشه، خود حضرت باید استفاده میکرد این حرف رو، لااقلش اینه به صورت موجبه جزئی حضرت این کار انجام نداده. اینکه ما علی من قتال، این که از من اصلا این کار نمی کنم، نه سستی نه این دست اون دست کردن، حضرت خودش انجام ندادن. طبیعتا اصلا اگه استدلال کسی بخواد بکنه که خود حضرت مثلا داخلی هم انجام ندادن، برفرض هم بگوییم خب حالا حضرت امیر نتونسته یا نشده یا فلانه، اون زمانی که حضرت داره این حرف رو میزنه تو بحث اطلاق، آیا کلام حضرت به گونه ای از اطلاق برخوردار هست که وقتی میگوید شامل مواردی که ما بخوایم با دخالت بشر دوستانه وارد بشیم، بخوایم به کفار و مشرکین حمله کنیم، بخوایم ریشه شک و کفر رو به عنوان دخالت بشر دوستانه برداریم، یعنی حضرت عبارت رو به مثابه یک امر قانونی میگوید و در ذهنش هست که شامل اون هم میشود، سکوت میکند و این نشانه این است که اطلاق اگر بگیر مقدمات حکمت برش جاری میشود. معلوم نیست چه اتفاقی بیفته یا حضرت تو ذهنش بوده. یه نکته البته هست در بحث کلمات امام، اونایی که اطلاق میگن تقصیرم ندارن، میگن کلام امام است، امام گفته، حرفش بالاخره اطلاق دارد، شامل همه موارد میتواند بشود، که من حالا اگه تاییدش هم بخوام بکنم این حرف رو یه قدی بیشتر هم تقویت کنم که چون سیستمش هم فراگیره، در عبارات بعضی وقتا شأن نزول یک عبارت یه چیزیه، اما امام میتواند همزمان دو چیز یا سه چیز ازش اراده بکنه، یعنی بعدی ندارد که امام یک عبارتی بگوید این عبارت سه تا معنای متفاوت در عرض هم داشته باشد. لذا استعمال لفظ در اکثر از معنا نسبت به امام معصوم که علیکم السلام نسبت به امام معصوم یا کلمات قرآن، این ممکنه که ما تعبیر میکنیم به کلمات دقیقه و لقیقه، کلماتی که مثلا قانون اساسیه، مثلا شعر حافظه، مثلا کلامه، اینا که عرفن هم اینجوریه. تو کلمات معصوم هم اینطوریه که میتواند یک عبارتی بگوید که این عبارت ازش چند تا معنا استفاده بشه. شواهدش هم یه وقتی با هم بیا مرور کردیم، یادتون هست بحث کردیم که مثلا جان مثلا اون بحث ان اون عنایت انکل کوثر فصل ربک ونهر ان نشانک هو الابتر، اون ونهر رو سه چهار تا معنا کردن، امام سه چهار تا معنا کرده و از یه جهت گفته نهر کردن، چه بسا تو برخی از تعابیر که به معنای نهر شطوره، تو برخی از تعابیر اینه که نهر یعنی گردن راست کردنه، تو برخی از تعابیر ایستاده قامت وایستادنه. همزمان میتونه همه اینها مراد باشه و همزمان هم هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. یعنی ممکنه که عباراتی باشد، عبارات دقیقه و رقیقه ای که از جانب معصوم میاد، از جانب یا خدا میاد، ممکنه این چند تا عبارت کنه. رضا الان ممکنه مثلا قانون اساسی رو دو جور سه جور تفسیر بکنن، ممکنه هر دو سه جور هم درست باشه، قانونگذار مطلق نوشته باشه، یا شعر حافظ رو به چند گونه تفسیر بکنن، ولی اینکه ممکنه تو ذهن اون شاعر هم یکی بیشتر نبوده یا دو تا بیشتر نبوده، ممکنه. یعنی اینا بعدی نداره، امکان استناد از این جهت هست. اما ضمن اینکه این نکته سر جا خودش درسته و میشه استناد داد یک عبارتی رو به معصوم و اطلاق گرفت، بگیم این عبارت شامل او می شود، تا اینجای کار ممکن آدم توجیه کنه این کارو که اطلاق بگیره. اما اگر اطلاق داشت حتی خودم عمل می کرد دیگه، این لاغلش اینه. نکته دومش اینه که اطلاق یه امری نیست که ما هر کجا فکر کردیم اطلاق بگیریم. اطلاق باید در جایی که ما بدانیم مقدمات حکمت جاری می شود، یعنی امام در ته ذهنش هست، یک امر فراگیر میخواد بگه و قید نیاورده، صرف عدم القیدش یعنی فراگیر بودن، لذا این عبارت گفت شما بقیه میشه. حالا اگه ما شک کردیم لااقلش که های امام در مقام بیان نسبت به همه مصادیق بود یا نبود، همینقدر که شک کردیم و شک معتدون بباشه، یعنی مقدمات حکمت جاری نمیشه، یعنی اطلاق نمیتونیم جاری کنیم. نه بیگه ما علیه من قتال من خالف الحق، تمام دیگه. حالا اینکه به صورت ابتدا به ساکن باشه یا اینکه اول اونا حمله بکنن یا تهدید باشه، فرض اینه که میگه اطلاق داره دیگه، یعنی اگر مخالفت اطلاق دیگه، بعد میگم اطلاق 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 میگوید هر کسی مخالفت با حق کرد، من میرم و قیام میکنم و میگیرم و فلان. حالا اولش که شامل خود خلفا میشه دیگه، یعنی خلفایی که مدن با حق مخالفت کردن و فلان، حضرت این وسط کاری نکرد. یعنی البته حضرت داره که لوکند والله لوکند یوم بویا اخو تیم، اون روزی که با ابوبکر بیعت شد، اگر اون روز مثلا لوجت والله لوجت و یوم بوی اخو تیم 40 رهتا، اگر یه 40 تا آدم یل یا فلان داشتم، لجاحت هم فلا الان ابلا عذری، تا اینکه عذرم پذیرفته بشه. این تعابیر حضرت داره و نیمدند و نشد و فلان. اما این که حالا من اسمش قتال باشد، این که معلوم نیست که اینو بهش بگیم قتال یا بگیم، چون قتال به معنای دو تا حکومت، دو تا. حالا اجالتا میخوام بگم اولا که اصل بر عدم، اصل بر این که آیه مقدمات حکمت جاری شده نشده نمیدونیم، این که امام تو ذهنش این موارد بوده یا نبوده نمیدونیم، و اطلاق بنوشتیم که ان حصول الاطلاق للروایت فرع تمامیت مقدمات الحکمت فیها و غیر محرزن فی المقام. همین قضیه نمیتونیم اعتراف کنیم، پس اطلاق نمیتونیم بگیریم و قدر متیقنش همون چیزی که حضرت عمل کرده و اون چیز هم عملا همون دشمن داخلی در فرض عدم امنیت و اونم تازه برای دفع فتنه داخلی ناامنیه، طبیعتا سراغ اونم نمیشه. اما عبارت بعدی که توی روایت، این روایت ما دیگه بعدا باش مرور نمی کنیم، الان میگم و الا روایت تو بحث روایت ما روایت دیگه روایت کاری میشه، دلالتش هم چه بسا مناسبتر و قویتر باشه. باز عبارت از تعمیر که در مورد پیامبر فرمود که فجا هدف الله المدبرین ان و العادلین به، که پیامبر جهاد کرد در راه خدا کسانی رو که از حق به حق پشت کردند و برای خدا هم شرک ورزیدند. خب تا اینجا هم که بحث نیستش دیگه، این طبیعتا پیامبر این کارو کرد و باید هم این کارو کرد، اما جهاد دیگه، جهاد به معنای بذل الجهد در از بین بردن فکر اونهاست و این که حالا چگونه میره، فرهنگی، سیاسی، نظامی، این سر جا خودش، ولی جهاد به معنای قتال نیست و از آدم جهاد کردن درستم عید قرار دادن براش، شریک قرار دادن. آره این چیش عبارتش از قبل هست، عبارت اگر عبارتش رو الان یه لحظه بیارم، داره ارسل و علاهین فترت من الرسول و تنازع من الالسون فقف و به الرسول و ختم به الوحی فجا هدف الله المدبرین ان و العادلین به، که خطبه 133 نهج البلاغه. و در نهایت اون ماجرای حضرت موسی و که ان فرعون علی فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طایفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. حالا همه اینا هم درست که فرعون علو ورزید، فرعون اومدش بهشون زور گفته، بچه ها رو کشته، مادر رو باقی گذاشته و فساد کرده، همین رو درست و مقتضای این کار هم طبیعتا مقاومت و مقابله و فلان، اما خب قدر متقنش این خود موسی هم از دفت اینا فرار کرده، موسی هم از اینا فرار کرده و این گونه نبوده به خاطر اینها بره دفاع بشر دوستانه بکنه و انتخالات بشر دوستانه بکنه و به اینها مبارزه کنه، بلکه عملا اینها رو ول کرده، فرار کرده و مگر که آدم قائل بشه که نه شرط قدرت هست، که شرط قدرت هم طبیعتا وجود ندارد. این عبارت هم نمیخواد بگه شما اگر قدرت داشتی برو، اگر نداشتی نه. که فساد و مفسد و اینها رو باید انگار از بین برد و اینها نباید بیخیال اینها شد به تعبیری. خب حالا دیگه چی بگم دیگه، اما استدلالش اینه که این فرعون علو ورزید، آدم کشی کردی، بیشتر مسئلهش اینجاست، همین کاری که الان توی غزه اینا هست چی دیگه، مثلا فرار کرد کاری هم درست بکنه یعنی دیگه ظاهرم استدلالش ظاهرم به موضوعه که فقط مثلا موضوع دخالت بشر دوستانه در جایی است که علو برفس علو در زمین باشد، یعنی استکبار و استبداد، این که بچه کشی، این که فساد ورزیدن، اینو از مصادیق فساد بر بشره. حالا اینکه اگه این کار کرد باید چه کار کنیم، بریم این وسط، خب همین دیگه، این دیگه به شدید مقدار از پیش
آره میشه هجرت رو مثلا برداشت کرد، شما هر وقت فساد زیاد
چه
هجرت کنید
برید یه جایی، نه نهایتی که اگه قدرت داشتی مثلا، حالا بر نمیاد که اگر قدرت داشتی هم، چون بحث مقابله نیومده اینجا،
اصلا نه بحث مقابله داره نه بحث فرار داره نه فرار. فقط میخواد بگه این جزء مفسدین بوده و فساد بیان کرده در زمین. خیلی خوب، حالا ما این وسط در قبال فساد بیان چه کار کنیم؟ این کاری نداره بهش لاغلش. خیلی خوب، اجمالا از آیات قرآن یه قدری گذر کن از دلیل عقل. جان
یه منظور بود که
میتونستید بیرحمانه تر
بیرحمانه
همین این میخوام بیاید دخالت بشر دوستانه. الان همین آیه رفع فتنه یه آیه ایست که میشه بهش اعتماد کرد، میشه بهش وایساد. روایت متعدد هم اینو تاییدش میکنه که بالاخره حالا چی بگم دیگه.
ما هنوز چون تو روایات آیات نرفتیم، من هی مسادیشو نمیرم، ولی تو همین موضوع خب توی حالا سندش باید بررسی بشه که وقتی اسرایی که از جنگ‌های رسول الله رو داشتن می‌بردن با تناب بسته بودن، این تو از معامل رسول الله رو همیشه آخندش میکره میفرماید من رو نگاه کنم دارم به زور اینا رو میخوام بکشم سمت بهشت، اینا قبول نمی کنن. به زور با تناب باید بکشم ببرمشون. اینا خیلی قابل استناد.
آره اینا خیلی این عملی تره. اینا کفه
حالا
خب بریم سراغ آیه آیات. چند تا آیه رو با هم دیگه مرور میکنم دیگه.
یکی
آره اون دیگه از دلیل عقل با همه نکاتش گذر کردیم و دلیل عقلم اجمالاً تلقی به قبول به معنای اینکه جهاد ابتدایی به واسطه او بشه و طبیعتاً حاصل نشد دیگه با قیودی که این وسط وجود داشت. دخالت به مثابه قتال ابتدایی رو عقل توجیه نمی کنه برای با شرایطی که اجمالاً داشتیم، رو عقل منطبق نیست بر بحث قتال ابتدایی. نه نه اصلا برای من بعدنم اینها رو اصلا بهش استدلال نکردم، اما سن که استدلال بیشتر خواستم یکی از کسایی که به این ادله عقلی استدلال کرده و خب ذیلش هم دلیل نقلی آورده، خواستم فقط بگم که تو چه فضایی هست و اشکالات بیانش هم معلومه. یعنی خیلی هم اگر نمیگفتیم شاید با توجه به نکاتی که از قبل گفته شد معلوم بود این قضیه که اصلا دلالتی بر مدعا ندارد. اما توی روایات آیات روایات قدری بیشتر میشه استدلال کرد و از اون طرف قدری بیشتر پاش وایساد.
تیتر این قسمت میشه بررسی آیات دال و جواز جهاد ابتدایی به غرض
دخالت بشر دوستانه.
خب چرا ما به جای این نمیگیم جواز جهاد دعوت تمام اغراض بشر دوستانه، همه هر نوع جنگ و جهاد.
جهاد دعوت یعنی چی؟
یه عبارتی تقریبا از شاید مثلا دو دهه پیش باب شده.
نه.
جهاد ابتدایی که با غرض دعوت به اسلام انجام میشه، یعنی من بجنگم تا شما مسلمان.
این همینه دیگه، همین که دارم میگم.
نه خب
ما مسئله ای که طرح کردیم، من از اصطلاح وارد نشدم، یه مسئله رو طرح کردم تا به اون که الان وجود داره. به همین خاطر گفتیم آقا یه مسئله تون، آیا دخالت بشر دوستانه توی فقه به بهانه بحث جهاد ابتدایی، جهاد بشر دخالت بشر دوستانه توی فقه جایزه یا خیر، و آیا جهاد ابتدایی منطبق بر او هست یا خیر؟ طبعا منطبق میشه بر اون نکته که شما میگی. احراز
غیبت بشر دوستانه هم هست برای جهاد ابتدایی.
مثل چی مثلا؟
نه
همینه دیگه، یعنی ما مسئله رو به جای اینکه از موضوع بیایم وارد بشیم و ادله رو نگاه کنیم، در یه مسئله که تو حقوق بشر یا حقوق انسانی داره مطرح میشه اینه که آره میخوام که آیا اون، یعنی ما اگر بخوایم بگن آقا دخالت بشر دوستان مجاز است یا خیر، میگیم دخالت بشر دوستان مجاز است با این قیود یا اصلا مجاز نیست. مثلا آیا جهاد از مصادیق اون هست یا خیر، این از مسئله داره، یه مسئله موجود تو عرصه بین الملل رو بخوام یه قدی به این بهانه حلش بکنیم، و الا از داخل متن بریم همون نکته که شما میگیه. ما یه چیز داریم به نام فرض کن جهاد که اولش دعوت میکنن، اگه قبول نکردن میرن قیام میکنن و میرن. جهاد هم همینه دیگه، از این طرفش داریم بحث میکنیم، اما مفاد هر دوش یک. اما آیه شریف سوره بقره 193 والفتنه اشد من القتل
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. یعنی این عبارت چندین سرفصل داره برای بحث. قال الفتنه تو اشد من القتل سنه برسه ظاهرم اینجا حتی اینجور ثبتش کردم جان نه نه 193 والفتنه اشد من القتل هم با همه دیگه همش با هم دارم میخونم حالا سر و فصل ولا تقاتلوهم عند المسجد ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فان قاتلوكم اون عبارت معروف دیگه و قاتلوهم حتى لا تكون فتنه معروف دیگه فکر کنم 1 2 3 آره اون یک جان وقت رو همه ایسا زقفتون هم یک حالا جلوتر اتوانم صحبتش میکنیم که اصلا یعنی پارسال هم یه قدی صحبت کردیم امسال یه قدی مجبوریم به تناسب تکرارش کنیم که وقت رو همه ایسا زقفتون هم به معنای این که آیا هر کجا دیدی بکشینشون که معناش اینه که پیامبر هر کافر دید باید هر کجا بود میکشتش. حالا 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 میگم چون میگم چون قبلا بحثم اتمالا کردیم و جان آره مفصل چون بحثش دادیم دیگه خیلی نمیخوام واردشم بشیم که آیا معناش اینه که اینه یا نه معناش امر در مقام حضره یا در توهم حضر به تعبیری یا بعد الحضر به تعبیری. یعنی قبلا شما توی مسجد حرام نمیتونستی بکشی اما الان اگر تو مسجد حرام اونا کشتن اونا اومدن تو میتونه بکشی بکشی یعنی نه اینکه بکشی یعنی میتونه بکشی. یک ممنوعیت در داخل مسجد حرام رو برداشته. قبلا تو مسجد حرام نمیشد بکشی اما الان دیدی بکش. نه اینکه اگه هر کیو دیدی بکش. این خیلی با هم فرق میکنه اینطوری. حالا قرارد ما بیشتر اون نبودیه قرارد ما فقط رو میتونم وجد تو موهام ثقفت تو موهام نیست وجد تو موهام داره ثقفت تو موهام جایی داره. حالا امروز یه قدری تره بحث میکنیم بیشتر دیگه تا استدلالش هم نمیخوام بیشتر بکنیم. ول فتنه تو اشد من القتل طبیعتا فتنه منطبق میشود بر بسیاری از موارد که از اظهر مصادیقش بحث کفر شرک فساد نفاق ظلم اینا طبیعتاً همین جریان غزه اینا دیگه میگن آقا جمعه دیگه چیزی نداره باش مقاومت کن چیزی نداره برامون که آقا مرگ باشه من یه بار یعنی غزه برای ما شوخیه الان این همه حدود 10,000 تا کشته شدن شهید شدن اینا الان میگن آقا بازم خدا رو شکر. خیلی جالبه ظاهرن حدود شاید اشتباه هم 250 تا 2500 منطقه توی فلسطین وجود داره که دورش حصار کشیدن از این منطقه نمیتونن برن بیرون. یعنی مثلا یه منطقه یه روستایی بوده دورش حصار کشیدن آقا از این حصار کسی نمیتونه بیرون بره. حالا خانوادهش کجان 5 کیلومتر اونورتر توی حصار بعدی این دیگه طرف اصلا میپوکه دیگه. شما در طول 60 سال 70 سال فقط توی یک حصار مثلا فرض کنید که 5 کیلومتری بعد هیچ جا دیگه هم نمیتونه بری نه امکاناتی نه جایی نه خبری نه. حالا غزه باز یک قدی زندانش بزرگتره طرف دیگه چیزی براش نمیمونه میگه من جونم میدم یه بار تمام. حالا اینکه این هم حالا اینکه ول فتنه تو اشد و منر غزه اینا شامل همین ها میشه دیگه طبیعیه دیگه.
ولا تو قاتلو من در مسجد الحرام. حالا اینکه آیا این لا تو قاتلو من در مسجد، این که تکلیفش معلومه دیگه، یعنی تو قیدش مسجد الحرامه، لا تو قاتلو هم من در مسجد الحرام حتی یو قاتلو کن فی، اگه اونو تو مسجد با دعوا کردن قتال کردن قتال کن ویلا نکن، اما فاین قاتلو کن اگر با تو قتال کردن نمیگه قاتلو هم، میگه فقتلو هم، یعنی بکششون دیگه. فقتلوهم بازم نه به معنای اینکه، یعنی فقتلوهم در مقام قتاله، چون حذفش اینه که شما ممکنه بتونی مجروحش بکنی، منعش اینه که شما تو مسجد الحرام بتونی ممنوعش کنی اما نمیتونی بکشش، میگه نه بکش. تو مسجد الحرام اگه باید قتال کردن اون شائبه قتل برطرف میشه، بکششون. کذالک جدول کافرین، اول اینکه اونجاست کفر چون کافرن بکش. اینکه اینجا جزاء الکافرین به ما و کفر یا نه کافری که قتال کرده، ولی میگه کذالک که جزاء الکافرین، اما قید قبلش اینه که حتی یقاتلو کن فاین قاتلو کن فقتلو هم، اصلا بحث قتاله نه کفر به ما و قاتل. همونجا هم میفرماد که فاین انتهاو، اگر اونا بیخیال شدن آقا کاری نداشتن بهت، کفرشون رو دارن کاری بهت نداشتن، فاین الله غفور رحیم، یعنی بازم بهش کار نداشته باش. دوباره و قاتلو هم حتی لا تکون فتنتون، باشون قتال کن تا فتنه باقی نماند. فتنه باقی نماند یعنی شرک باقی نماند، کفر باقی نماند، یا اینکه نه اینایی که هر بار شما رو تهدید میکنن، هر بار شما رو از خونهاتون بیرون کردن بازم به شما حمله میکنن، یا اونا دیگه باقی نمونن. این فتنه این وسط چیه؟ که حالا فتنه شو با هم صحبت میکنیم. اما استدلاله چیه؟ و قاتلو مطالا تکون فتنه و یکون دین لله، تا اینکه دین در نهایت برای خدا بموند. که نگار دارن دین رو تهدید میکنن دیگه، حالا به این معناست که دارن دین رو تهدید میکنن یعنی به واسطه کفر، یا دارن دین رو تهدید میکنن به واسطه اینکه اینها جامعه کفرند، دارن جامعه اسلامی تهدید میکنن، بازم این وسط ممکن هر دوتاش باشه. اما در این حال با وجود همین ها و قاتلوها مطالا تکون فتنه، بعد میگه فعل انتها، اگه اونا بیخیال شدن، اونا دست برداشتن از نهی شما منتهی شدند، فلا عدوان الا علی الظالمین، اگه شما برید حمله کنید، انگار اینجوری میخواد بگه اگه شما رفتید و حمله کردید شما عدوید، شما ظلم کردید. مسئلهش اینجا این که آیا مسئله سر عدابته یا نیست، که اینا رو بحثش میخوام بکنم دیگه، آیا مسئله سر عدابته یا مسئله سر کفره. نه حالا اون نقطه دومش میگم، میخوام بگم نقطه اولش اینه که مسئله سر عدابته، مسئله سر کفر نیست که رو صحبتش بکنیم. اما اگه اونا بیخیال شدند فلا عدوانه الا علی الظالمین، شما به اونها نمیتونید حمله کنید، انگار ظلم کردید اگه بخواید این کار انجام بدید. یا اونی که شما داره میگی نه، اگر به شما حمله کردند و ظلم کردن فقط بهش عداوت ببرد، دوتاش ممکنه، اما انگار این طرفه، چون میگه فعین انتهو، اگر اونا بیخیال شدن، اگر اونا بیخیال شدن، خب بیخیال شدن دیگه کاری ندارم باید که،
مگر اینکه دارن
ظلم
میکنن شما
باشون
کار نداشته
باشم که اگر ظلم میکنن که نمیتونم باش کار نداشته باشم که،
مگر اینکه ظلم میکنن شما باشون یعنی اگر ظلم میکنن برید عدوانتون ادامه بدید.
خب همین رو میگه فعین انتهو، اگه ول کردن چیکار کنید؟ میگه شما ولش کنید، انگار اینه، میگه اگر ول کردن شما ول کنید،
فعین انتهو فنتهو،
آره شما ولش کنید،
اون فنتهوش که مقدره، عدوان الا علی الظالمین، هیچ عدوانی نیست مگر اینکه بر ظالمین
به دو اعتبار میشه،
میخواد بگه که اونها دیگه ظالم نیستن،
پس شما ول کنید. میگه به دو اعتباره، یک چون عدوان نکردند و ظالم نیستن کاری بهشون نداشته باشین، یا اگر شما اینا ول کردن و کاری نداشتن شما نسبت به اینا اگه کاری داشتین ظلم کردید. میگم الان بحث شد میکنیم دیگه، میگه فعین انتها، اگر اونها ول کردند فلا عدوان، ما عداوت نمی کنیم مگر بر ظالمین. یا عداوت، خدمت شما عرض کنم که شایسته کسی نیست مگر ظالمین. حالا بیلیم در نهایت چی از توش در میاد، یا فعلا داریم الان عدل تر بحث میکنیم.
من میتونم استدلالش رو بخونم؟
آره،
از این قسمت پایان وقت دارم.
آره بخون.
یه عبارت از لذین یا قاتل نکن مهمترین قسمت آیه اون باشد که میتواند تکلیف ابتدایی و دفاعی بودن آیه رو روشن نکند. قید مذکور نه شرط است و نه احتراز، بلکه عنوان مشیر است. یعنی با مشرکین بجنگید، همان کسانی که با شما مقاتله میکنند، خواه این قتال بالفعل باشد خواه بالقوه. این آیه آصفی تو کتاب جهادشون علامه طباطبایی نیز این قید را عنوان مشیر میداند و آیه را مبین حال مشرکین مکه دانسته که شأن آنها شأن مقاتله است، چه بجنگند چه نجنگند. با توجه به این آیه که مشرکین را ذاتا مقابل مسلمان ها میدانند، آیه 191 دستور به مقابله سخت و مطلق با آنان را صادر نموده. ضمیر در حکم وقت لهم حیث تلقتموهم به همان مشرکین معهود برمیگردد. این از این مورد. بعد در مورد
فتنه علامه طباطبایی، حالا باید بگید همین نکته اول که میگید، فرض کردین که نه نه همونه حالا، اما قسمت اول فرض بر اینه که مسئله در یک جنگیه، مسئله سر شرک نیست، مسئله سر کف نیست، مسئله سر یک کسایی که با شما می جنگند. حالا یا الان دارن می جنگند یا نه اگه برشون کنی می جنگند با شما. مسئله سر یه تهدید و ناامنیست که حالا تو همونم که آیه آسفی ازشون خوندید، مسئله سر یه تهدید و ناامنیست که شما اگر یا داره الان به شما می جنگند اومدن بجنگند خب بجنگید،
یا
بالقوه شما اگر الان کار نشون اونا با شما کاری دارن. پس یه فتنه دائمی اونجاست که این فتنه به معنای قتال است نه به معنای کفر.
این از کجا برخواسته شده که انگار فوقانی ما تو ذهنشون اینه که مشرک بالقوه با شما خواهد جنگید؟ اینو من تو آثار خیلی بشن اصلا وقتی به صدر اسلام نداره میگن مشرک رو باید باش بجنگید چون بالاخره باید میجنگید. یعنی اصلا انگار چیزی به اسم مشرک خونسا و کسی که
خود تعریف کردن کافر رو، گفتن کافر یا کافر حربیه یا کافر زمینیه، که از مشکلات اینه دیگه،
از این دوتا بیرون نمیاد
به حالی که اینگونه نیست. یعنی کافر شما الان گیرم مثلا نکته درست باشه، شما کفار حبشه الان کفار زمینیه یا کفار حربیه هیچ کدوم ضرورتاً این گونه نیستش که کفار یا حربی باشن یا ذمی باشن.
تقسیم بندی از کجا اومده؟ یعنی توی نصوص ما داریم همچین
چیزی؟ نه.
پس روی زمین ذهنی همین فقهای
خب ظاهراً این گونه است که در زمان خودش این همین گونه بود. زمان خودش آره زمان خودش کفار با مسلمانان می‌جنگیدند. کفار نه به و مسلمانان با کفار می‌جنگیدند. اصلا مسئله اون موقع این گونه بود. مثلا فرض کن دعوای بین ایران و آمریکا، دعوا بین ایران و آمریکا، آقای چیز دبیر قشنگی گفت مثلا مسئله بین مثلا ایران و اسرائیل نیست، مسئله بس حق و باطله. اونا وقتی حق را میشنوند بر نمیتابند، مقابله میکنن. خب ما مقابله میکنیم. حالا آمریکا موضوعیت داره؟ نه. اسرائیل موضوعیت داره؟ نه. زمان خودش یعنی محل درگیری مسلمانان کفر بود، با کفر بود. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا دارالاسلام در قبال دارالکفر بود. اصلا مسئله مسلمان ها در قبال کفر بود. نمی گفتن مثلا کشور حجاز با کشور روم، اصلا مسئله این نبود. مسئله این بود که خود دارالاسلام در قبال دارالکفر می جنگد. وقتی در قبال دارالکفر می‌جنگه یعنی دارالحرب دیگه. این همانی بین این که کافری که الان باش مواجهیم یا کافری که در مقامی که جنگ وجود دارد یا الان من باش به عنوان کافر دارم می‌جنگم یا تسلیم شده و ذیل حکومت من قرار گرفته و شده ذمی، پس تو کافر بیشتر نداریم. حالی که در واقع این کافر اینگونه نیست. اصلا مسئله ما با کافرم به عنوان کفر نیست، که ما پارسال تقریبا بحث ما به همین گذشت که مسئله ما کافر به ما و کافر نیست، مسئله ما کافر به ما و حربیه، کافر به ما و عدوه. و الا کم من کافری که کسی باشون کاری نداره، اونم با ما کاری نداره. و مسئله جهاد هم مسئله کفر نیست، مسئله عداوته. تقریبا بحث پارسال رو به همینجا یعنی محتواش اینطور شد. لذا تقسیم بین این کار یا کافر عربیه یا کافر ذمیه، نه خب اصلا کافره، ممکنه عربی باشه، ممکنه ذمی باشد، ممکنه نه دارالی در دارالحیات زندگی کنه، بی طرف کاری به ما نداره، ما مشکلی نداریم، کاری نداریم، یعنی باش جنگ نمی کنیم. حتی ممکنه یه وقتایی با اسلام هم همسویی کنن، همراهی کنن، ممکن از هم پیمان پیامبران باشن، هیچ بودی هم نداره. حالا اینو قضیه نگاه کن، نکته دومش بگید، می‌خواستید بگید
فتنه.
حالا فتنه رو مفصل ما قضیه آره فتنه رو مفصل بحث میکنیم و اصلا که مراد از فتنه چیه، فتنه شامل این بحث ما میشه یا نمیشه، اینا می‌ذاریم برای بعد. و تفاصیلی که از فتنه شده، تفاصیلی که فتنه رو به شرک تعبیر کردن، فتنه رو به سر جو خودش دیگه، یا بگیم نه قاعده کلی که یه جایی هر کجا به معنی خاص خودش شده. سعی میکنیم خیلی نمیدونم چقدر، چون بحث پارسال نمیخوام اینقدر تکرارش کنیم مگر اینکه یک آورده جدیدی داشته باشه. ولی بحث چون من بیشتر تو ذهنم بود که فقط بحث فتنه رو بحث کنم به عنوان غایت. من این که اصلا اینجا آوردم، مسئله من اون نکته نبود که در مقام حضره. آره خیلی خوب باشه. آره یه قدیش مجبوریم برگردیم. هم آره یه قدریش برمیگردیم، اما چون بحث پارسال ما سر این بود که ما باید با کافر بجنگیم یا با عدو بجنگیم، اونجا بحث فقتلوه هم اونجا آوردیم به ملاک قتل و قتال و حرب و جهاد، چارگانه که فرض کردیم. الان دیگه خواستم بگم فرضم سر اون نبود که حالا ما باید با اونا بجنگیم یا نجنگیم، فرض این بود که آیا اون دخالت بشر دوستانه به ملاک مقابله با فتنه صادق است یا خیر. لذا به همین خاطر بحث فتنه رو آوردم، اما خب اشکال نداره، یه بار دیگه از قبل ترش هم یه قدش مرور میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.